ساعت 10 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به بخش خبری ساعت 10 امروز پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 رادیو اقتصاد خوش آمدید. مروری بر مهمترین اخبار ایران و جهان. چهار طرح بزرگ صنعت آب با سرمایه گذاری 26 هزار میلیارد ریال در 3 استان هرمزگان، مازندران و خوزستان امروز به بهره برداری می رسد. مرحله سوم سامانه نمک‌زدایی بندرعباس، خط انتقال آبرسانی به بندرعباس از آبشیرین‌کن و تصفیه‌خانه آب سرنی به ارزش 1285 میلیارد تومان در استان هرمزگان از جمله این طرح است. واحد دوم تصفیه‌خانه فاضلاب ساری با اعتبار 150 میلیارد تومان نیز یکی دیگر از طرح‌های آماده بهره برداری در استان مازندران است. آخرین طرحی که قرار است افتتاح شود، طرح آبگیری سد بالارود با سرمایه گذاری 645 میلیارد تومان است که در استان خوزستان به بهره برداری می رسد. همچنین عملیات اجرایی سد زارمرود با سرمایه گذاری 90 میلیارد تومان در استان مازندران آغاز می شود. رئیس جمهور در آستانه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در دیدار جمعی از کارگران مطالبات جامعه کارگری را به حق و درست خواند و آقای روحانی تأکید کرد این مطالبات باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و این وظیفه دولت و همه دستگاه‌های زیرفت است که نسبت به همه دغدغه‌ها و انتظارات به حق کارگران پاسخگو باشیم. رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه 28مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه گفت توجه به شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه گذاری در دو کشور باعث پایداری روابط تهران و آنکارا می شود. واعظی اینچنین می گوید:
همه شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های ترک زمینه‌هایی که برای همکاری وجود داره، همه چی بالقوه وجود داره. در ارتباط با مسئله نفت، ترکیه همواره از قدیم یکی از مشتریان دائم برداشت نفت ایران بوده. خب این تو این 3 ساله متوقف شده. خود این دوباره برقرار بشه، برداشت نفت خودش باعث میشه که زمینه‌های دیگر همکاری رو هم فعال کنه. ما یکی این که ما همواره تاکید میکنیم این که تجارت و روابط اقتصادی باید بخش خصوصی محور اصلیش باشه. همیشه این تکرار میکنیم، اصرار داریم دولت کمک کننده و حامی بخش خصوصی هستش و اگر مشکلی در روابط به وجود بیاد از طریق دیپلماتیک ما دنبال میکنیم که اینا حل بشه. ولی این که ما هم اسنادی داریم که حمایت میکنه از سرمایه گذاری متقابل، که هم حمایت میکنه در ایران هم حمایت میکنه در ترکیه. ما صحبت کردیم، خب تعدادی از شرکت هایی که علاقمندن در ایران سرمایه گذاری بکنن یا شرکت هایی که در علاقمندی که در ترکیه، که من یکی از اینا رو هم اسم بردم که یه شرکت دارویی هستش که اونجا داره فعالیت میکنه. این به نظر من یکی از امورات بسیار مهمی هستش که ما باید بهش توجه بکنیم که علاوه بر روابط تجاری و صنعتی، سرمایه گذاری که شرکت های دو طرف در کشورهای متقابل انجام میدن، این باعث پایداری روابط دو کشور خواهد شد.
ما مدیرعامل بورس تهران بسته پیشنهادی 10 گانه تحت عنوان 3 به علاوه 7 را یکی از مهمترین اقدامات در راستای توسعه بازار سرمایه و حمایت از بورس عنوان کرد و تأکید داشت که این موضوع میتواند تقویت طرف تقاضا را به دنبال داشته باشد و رشد بازار سهام را نوید دهد. یارانه معیشتی ساعت 24 روز پنجشنبه 9 اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. نائب رئیس کانون سراسری تولید کنندگان مرغ گوشتی گفت بر اساس آمار سامانه سماست 10 میلیون جوجه بدون مجوز در واحدهای مرغ مادر تولید شده است که سرنوشتشان نامعلوم است. اقتصاددانان با تجدید نظر درباره تخمین رشد اقتصادی هند هشدار دادند که موج جدید شیوع ویروس کرونا در این کشور باعث کوچک شدن اقتصاد آن خواهد شد، اقتصادی که هنوز از رکود ناشی از همه‌گیری سال گذشته رها نشده است. مدیر کل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی بیش از 500 هزار تن گندم و 18 هزار تن دانه روغنی کلزا تا 8 اردیبهشت 1400 خبر داد. مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اموال تملیکی از اتصال بر خط انبارها به منظور تبادل بر خط داده‌ها و اطلاعات طی سال جاری خبر داد. معاون امور صنایع وزارت صمت از برنامه‌ریزی برای افزایش داخلی سازی با هدف کاهش 10 میلیارد دلاری واردات خبر داد. داخلی سازی، استفاده از ظرفیت خالی تولید و تأمین مواد اولیه تولید، 3 محور اصلی معاونت امور صنایع وزارت صمت در سال 1400 است. سازمان راهداری با تأکید بر اینکه ارتقای ایمنی جاده‌ها دغدغه اصلی سازمان است، از برنامه‌ریزی برای نصب 2000 دوربین ثبت تخلفات در جاده‌های کشور خبر داد. هیئت وزیران طی مصوبه‌ای واردات برخی کالاهای اساسی و ضروری از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله‌وران از محل عرض حاصل از صادرات سال‌های 97، 98 و 99 خود مجاز اعلام کرد. دوستان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از همراهی شما با این بخش خبری و دعوت میکنم بشنوید در این لحظه برنامه قیصریه رو.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با برنامه قیصریه همراه شما خوبان هستیم. بنده محسن مسعودیان هستم و افتخار اینو دارم که در این برنامه به بحث و بررسی موضوعات مهم در خصوص بازار و جامعه با حضور کارشناسان و پژوهشگران توانا در حوزه جامعه شناسی بازار بپردازیم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه 30637 به ما بگید که چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار رو بهش علاقه دارید و دغدغه شماست و دوست دارید که در این برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرن. ما منتظر دریافت پیام‌های شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم در قیصریه صحبت بکنیم درباره بازار و نسبتش با شهر. اینکه یک بازار چه تغییراتی رو در شهر میتونه به وجود بیاره و کاربردهای بازار در شهر چیه و چه سهمی از شهر رو بازار به خودش اختصاص داده. همه این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر رو میخوایم با کارشناس محترم برنامه‌مون مطرح بکنیم. به همین منظور دعوت کردیم از جناب آقای دکتر غلامرضا لطیفی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تا در خصوص بازارهای سنتی، بازارهای مدرن و بازارهای مجازی و نسبت اونها با شهر با شما عزیزان صحبت بکنیم. جناب دکتر لطیفی، عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت حضرت عالی. به قیصریه خوش آمدید. در خدمت حضرت عالی هست.
با نام یاد خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو.
آقای دکتر، به عنوان اولین سوال از حضرت عالی میخواستم بپرسم که چی شد که از بازارهای سنتی به مراکز خرید و شاپینگ سنترها رسیدیم؟
خب مستثل هستین دیگه، بازارها سابقه بسیار طولانی دارن، تقریبا با نظام شهری و شهرنشینی در جهان عجین هستن. حتی قبل از شکل‌گیری شهرها ما یک سری بازارهای در واقع محلی رو توی بسیاری از اماکن تجمیعی داشتیم، مثلا در مناطق مختلف جهان قابل رویت و دیده شدنه. از قرن 18 هم به این طرف، قرن 18 میلادی به این طرف که ما رشد صنعت، اتوماسیون و تکنولوژی و ارتباطات رو به تدریج پیدا کردیم، روند شهرنشینی و شهرگرایی شتاب و سرعت بیشتری میگیره و در واقع میزان تراکم جمعیت در نواحی شهری بالا میره. بازارها به عنوان یک هسته تجاری در شهر دقیقا نقش آفرینی بالایی رو انجام میدن، ولی به تدریج به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم بازارها و این شاپینگ سنترها به عنوان بازارهای مدرن نه تنها صرفا نقش مبادله‌ای و اقتصادی رو دنبال میکردن، بلکه به نوعی اوقات فراغت در واقع شهروندان و ساکنان شهرم پر میکردن. یعنی بازار با سبک جدید، با ویژگی جدید، صرفا یک مرکز مبادله اقتصادی نیست، بلکه یک مرکز مبادله اجتماعی و فرهنگی هم محسوب میشه.
آقای دکتر، آیا این توی بازار سنتی نبود؟ یعنی ما چه چیزی رو در بازار سنتی کم داشتیم که منجر شد این مالها و فروشگاه‌های بزرگ به وجود بیاد؟ سلایق و زوایق ما چه چیزی اونجا دیده نمی‌شد که مجبور شدیم توی این بازارهای بزرگ درش پیدا بکنیم؟
اتفاقا در بازار سنتی بسیاری از کارکردهای آشکار و پنهان توش نهفته بود. از کاروانسرا بگیریم تا قهوه‌خونه ها، تا حتی مثلا زورخونه، اینا در کنار بازار مستقل بوده و همیشه به کارکردهای مختلف میپرداختن. ولی ویژگی جدیدی که به اون شاپینگ سنترها مطرح میشه ویژگی است که دقیقا مولود عصر ارتباطات، رشد در واقع ارتباطات، رشد صنعت، رشد اتوماسیون و ویژگی در واقع برخواسته از دوران مدرن و مدرنیست هست. یعنی جز یکی از نیازهای اجتماع پذیر زندگی جامعه مدرن محسوب شده و شکلش عوض شده. مثلا اگر اونجا میرفت تو بازار قدیم، طرف تو قهوه خونه یک چای میخورد، حالا میره تو کافی شاپ مثلا تقاضای چای یا قهوه یا نسکافش رو میده. حالتش عوض شده. این دگردیسی رو ما در قالب فضا به صورت در واقع گذار از فضای سنتی به فضای مدرن داریم چیکار میکنیم، تجربه میکنیم.
آقای دکتر، همین بازار سنتی مثلا تو شهر تهران ما تو 15 خرداد که داریم اومدیم نمونهشو تو تجریش هم ساختیم. اونجا هم پا گرفت، توش رستوران هم گذاشتن، قهوه خونه هم گذاشتن، اتفاقا خوب مشتری هم هست. چرا نیومدن در جاهای مختلف شهر همین کار رو دوباره پیریزی بکنن و روی آوردن به این فروشگاه‌های بزرگ؟
ببینید، بازار توی شهرهای ایران و تو نظام شهری ایران هسته تجاری شهر هم هست. اصطلاحش میگن CBD، یعنی سنترال بیزینس دیستریکت، هسته تجاری شهر. این هسته تجاری شهر اگه شما تو همین شهر تا ملاحظه بکنین، از دوران قاجار هی پوستر کنده، هی پوسته پوسته لایه لایه هی گسترش پیدا کرده و خیلی حتی از فضای اطراف که فضای مسکونی بودن در تاثیر رشد و توسعه بازار قرار گرفتن.
درست.
ولی از اونجایی که دقیقاً شهر گسترش خیلی بیشتری پیدا کرد، به ویژه از دهه 40 شمسی به این طرف با اصلاحات ارضی، با ویژگی افزایش درآمدهای نفت، نیاز به مراکز خرید جدیدتر هم چیه پیدا شد. هم دقیقاً فروشگاه‌های بزرگ اومد مطرح شد، همین که مراکز درجه دو شهری شکل گرفتن. ولی بخوای نگاه بکنی هسته تجاری و اصلی شهر بازار قدیمه، هنوزم داره به کار کرده خودش ادامه میده در جهت توزیع کالا، عمده فروشی و خیلی از فاکتورهای دیگه. ولی ویژگی در واقع شاپینگ سنترها اینه که یک فضای تجمیعی هستن، یک کاربری در واقع ترکیبی هستن که میتونه نیازهای مختلفو پوشش بده، هم نیاز تجاری، هم نیاز اداری، هم نیاز فراغتی و این بحث اختصاص جامعه است. مثلا شما نگاه بکنید الان مثلا توی پالادیوم مثلا به عنوان یک فضای تجاری جدید، یا مثلا توی میلاد نور یا تو گلستان قدیمی تر از اون، این ویژگی رو ما نگاه کنیم، خیلی از ساعات اوقات فراغت شهروندا اونجا چیه سفری میشه اینا، و حتی استقبال خوبی از طریق گروه های اجتماعی میشه، یعنی گروه های اجتماعی
درست.
با سلاقه مختلف اونجا ورود میکنن، ضمن اینکه بازارهای قدیم هم باز کارکرد خودشون و در واقع ویژگی خودشون هم دارن.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر لطیفی عزیز. شنوندگان خوب قیصریه، شما میتونید با سامانه پیامکی 30036-37 نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و به ما بگید که به چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار علاقه دارید و دغدغه شماست، تا ما در این برنامه با کارشناسان خوبمون اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. در خدمت شما هستیم با قیصریه.
جامعه شناسی بازار در برنامه قیصریه.
از اینکه با ما همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر لطیفی بزرگوار، سوال بخش دومم رو میخوام اینطور با شما در میون بگذارم که ما الان در شهر تبریز بزرگترین بازار سرپوچیده جهان رو میبینیم. این توسعه بازاری که در بخش اول فرمودین چرا در تبریز شکل میگیره اما در سمنان، در کاشان، در شهرهای دیگه اونقدر رشد پیدا نمیکنه؟ دلیلش چه چیزی هست؟ بفرمایید.
مستظر هستین که بعضی از شهرها در ایران کارکردهای اقتصادی مستقل داشتن، از جمله تبریز، رشت، بوشهر، اینا شهرهایی بودن که در دوران اینا استقلال اقتصادی خاص خودشونو داشتن،
یا مرزی بودن یا
مرزی بودن یا در واقع مرز ارتباطی کشور بودن. تبریز یکی از این شهرهاست که تو خیلی از ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی در جامعه ایران جز اولین ها بوده و
درست.
بازار تبریز هم این ویژگی رو در خودش یدک میشه و یکی از زیباترین بازارهای جهان است و به عنوان یک آثار در واقع ملی واسه ما قدرش رو بدونیم، پاسداش کنیم این اثر ارزنده رو و در واقع اون ویژگی های کار کردی و تفریحش رو بتونیم دقیقا در قالب اون ویژگی های خاص حفظ بکنیم.
آقای دکتر، در قدیم اهمیت یک شهر به مسجد و بازارش بود، الان هم همینطوره؟
ببین در شهرهای قدیم ما عناصر شکل‌گیری شهرهای مثلا دوران فئودالی، دورهای مثلا خاص ما، یک سری عناصر اصلی داشتن شهر. یکی بازار بوده، یکی مسجد جامع بوده که ما نگاه بکنیم ما تو اکثر شهرها داریم در کنار بازار مسجد جامع و حتی ارگ حکومتی. شما هم تهران نگاه بکنید، کاخ گلستان رو داشتیم با ارگ حکومتی، مسجد شاه رو داشتیم، مسجد امام فعلی و همینطور دقیقاً چی رو داریم؟ شما بازار رو داریم. در اصفهان نگاه کنید، در میدان کهنه که الان شده میدان امام علی علیه السلام، شما اونجا مسجد جامع رو دارید، بازار رو دارید و در این باز ارگ حکومتی. مسجد امام باز نگاه بکنید توی میدان نقش جهانی اصفهان، دقیقاً باز ارگ حکومتی آلی قاپو، مسجد امام یا جامعه جدید و همینطور بازار. یعنی اینا عناصر در واقع ترکیبی و پیوسته بودن که جز ویژگی‌های در واقع ارزشمند شهر ایران بودن.
الان همینطوری به نظر
شما؟ الان تو بسیار از شهرها ما این ویژگی رو داریم. شما تو شیراز می‌بینید، تو یزد.
نه، به شکل جدیدو میگن.
نه، به شکل این ویژگی از دست داده. بیان شما مثلا توی شرک غرب، شما اون مجتمع تجاری مثلا مدرن که دارین، حتی مسجد هم که اونجا ساخته میشه با مسجد شقیقه، باز با ویژگی مدرنه. دیدین؟
دقیقاً.
یعنی اون ویژگی دقیقاً داره اون عناصر خود نمایی میکنه که من با چه ویژگی دارم خودم مطرح میکنم. شما میبینید در شهرهای مثلا قدیمی ما بازار که میبینید در کنار بازار میبینید مسجد با اون کارکرد خاص سنت خودش داره متجلی میشه، ارگ حکومتی هم به همون صورت.
درست.
یعنی یک همجواری در کنار هم دارن. یا همین تو تهران باز شما نگاه کنید، در دوره قاجار چون جایی که الان بانک ملی است در سبز میدان، در شمال سبز میدان تکیه دولت بوده.
بله.
یعنی محل در واقع تجلی عزاداری های دولتی.
درست.
کنار بازار، کنار ارگ حکومتی، یعنی اینا یک همزیستی مسالمت‌آمیز با هم دیگه داشتن.
دقیقاً. آقای دکتر، الان ولی تغییر پیدا کرده. بله. یک فردی که وارد تهران میشه، وارد مشهد میشه، وارد تبریز، اصفهان میشه، شاید مثل گذشته اول سراغ مسجد جامع و بازار رو نگیره. آیا از کارکرد بازار و از اهمیت بازار در تناسب با شهر کاسته شده؟
نه، ببینید همه شهرهای ما تک مرکزی هستن و وابسته به بازار اصلی شهر، ولی ما در کنار مثلا شما این مراکز تجاری جدید و هم ترجیح که شما مثال زدین، مراکز تجاری درجه دو ما هستن. مرکز تجاری درجه یک همون بازار قدیمه و داره با کارکرد خودش جواب میده اینا.
درست.
ولی در کنار اون اومده مرکز درجه دو تجاری، درجه سه تجاری و شاپینگ سنتر و مرکز جدید خرید، اینا مرکز درجه دو و سه هستن و بنابراین یک سری اختزاعات با پاسخ یک نیازهای گروه خاصی هستن. یعنی همین گروه اونجا مراجعه نمیکنن، ولی در بازار قدیم شما بیشتر مراجعه کننده ها دنبال خرید مثلا کالا هستن با قیمت پایین‌تر، حتی از شهرستان های مختلف مثلا حوزه نفوذ اون بازار و اون شهر کالای خودشون ابتیا کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر لطیفی بزرگوار. از شما شنوندگان محترم هم کمال تشکر رو دارم. لطفاً برای ما نظرات خودتون رو ارسال بکنید از طریق سامانه پیامکی 30036-37. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما خوبان هستیم. مجدداً خدا قوت خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز قیصریه. در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم با موضوع بازارهای ایرانی و شهر. آقای دکتر، پیرامون مباحثی که در دو بخش قبلی داشتیم، شما نگاه میکنید در شهر مشهد پر شده از مالها و شاپینگ سنترها. در همین تهران هم داره این اتفاق میفته، بعضن کم مشتری هم هستن و دارن رونق‌های خودشون رو از دست میدن، اما همچنان این مالسازی‌ها، این فروشگاه‌های بزرگسازی‌ها به قوت خودشون دارن پیش میرن. به لحاظ شهری اینها مضرات شهر هستن یا فواید شهر هستن و چه راهکاری رو شما ارائه می‌فرمایید برای اینکه ساماندهی بشه این اتفاقات؟
ببین، جوامع شهری اصلا اجتماعات بشری در یک حالت پویایی درونی خودشون در واقع حرکت میکنن. یعنی ما ساختارهای شهریمون یک پویایی اجتماعی خودجوش داره که فراتر از نیازهای ما و فراتر از افعال برنامه شده ما هستن. یعنی عملا خود جامعه بس اون نیازمندیاش میاد در واقع پویایی خودش رو پیدا میکنه. حالا اینی که در واقع یک فرایند شکل میگیری، اگه شما دقت کرده باشین، ما بعد از جنگ از دهه مثلا اواخر 60 و اوایل 70 یک نهضت در واقع پاساژ سازی در ایران راه افتاد و با فروش تراکم این دقیقا دامن زده شد، چون اون رانتی که در اقتصاد زمین وجود داشت و اون مابعضایی که تولید میکرد در خیلی از جای مختلف پاساژهای مختلف زدن. خیلی از این پاساژها حتی بعدا متروکه شدن، حتی نتونستن در واقع کارکرد لازم رو داشته باشن، ولی در یک دوری اومد با استقبال عمومی روبرو شد و در نتونست به اون کارکرد اساس خودش بپردازه. ولی وقتی شما مقایسه کنید مثلا با بازار قدیم، بازار قدیم با یک هستی تجاری شکل گرفته، این هستی تجاری بسیار رشد جمعیت، رشد در واقع شهر، هی رشد کرده، بزرگ شده و به همون نسبت کارکردهای مختلفی رو به دست آورده. و حتی ما داریم در دهه 40 شمسی خیلی از مراکز تجاری سنتی ما دفاتر فروششون به خارج از محدوده بازار کشیده شد. این اومدن در نقاط مختلف شهر مستقر شدن دفاتر تجاری که کالا
دفاتر بازار می‌زدن.
اون ویژگی به اون صورت هست. ولی نمیشه بگیم آقا مثلا الان اینو بریم کاملا مقایسه کنیم. یه قیاس مالفارقه. چون بازار یک نهاد در واقع اقتصادی بسیار قوی است. به قول ویلدورانت میگه شهرهایی که در حال رشدشون مؤلف تجاری است. و این مؤلف تجاری در بازار تجلی پیدا می‌کنه. و ما در دنیا دیدیم، حتی شما الان تو آمریکا، تو بسیاری از کشورهای اروپایی، خیلی از این مراکز خریدی جدید که در واقع استقبال میشن، مردم میرن دیگه، اون بازار به معنی سنتشو کمتر داره،
بله.
از بین رفته.
کما اینکه آقای دکتر الان ما بازار موبایل، بازار لپتاپ، بله، و کامپیوتر رو در بازارهای سنتی،
بازارهای تخصصی هم دیگه، بله. مثلا بازار موبایل بازار تخصصی، بسیار از بازار، یعنی دیگه اون بازار
در اون بافت قدیمی هم نیست.
بافت قدیم ما به صورت مثلا راسته ها رو داریم، ما مثلا راسته زرگرا، مثلا اونم یه جوری تخصصی داره ولی به صورت سنتی. اینجا در قالب ورود کالاهای جدید به عرصه در واقع جامعه و اقتصادی، و این بازار دیگه تو اون بازار قدیم نتونست جا پیدا کنه، میاد در مراکز دقیقاً شهری در جای مختلف مکانیابی میشن و شکل میگیرن.
آقای دکتر لطیفی، به نظر حضرت عالی این آیا خوبه که ما بازارهای جدید رو که مطابق با سلایق و احتیاجات مدرن انسانهای امروزی است، مثل موبایل، مثل کامپیوتر، خارج از اون هسته مرکزی بازارهای قدیمی رشد بدیم؟
بر اساس نیازهای جامعه است. یعنی جامعه وقتی نیازی داره، این نیاز کم کم شکل بگیره. ما نمیتونیم جوری نیاز جامعه رو بگیریم.
حتی یه به شکل جغرافیاییش،
بله، بیا الان مثلا شما توی بسیاری از شهرات تو استانبول، تو که در شهر میرین، میرین مراکز در واقع مثلا اغذیه فروشی ها در کنار پیاده‌رو صندلی‌ها چیدن و شهرداری هم بهشون اجازه داده. یک نوع فضای شهری است که در واقع دارن یک نوع فعالیت‌های در واقع خدماتی رو ارائه میدن. یک فعالیت تجاری هم هست، هم داره تولید پول میکنه، هم رونق ایجاد میکنه، هم در واقع میتونه پویه شهری رو افزون بکنه. ما متاسفانه تو این زمینه همین تو ایران خیلی ابتدای راه هستیم، کارانچایی نکردیم، یعنی نیومدیم حتی پیاده راه مناسبی داشته باشیم، مغازه بتونه از اون پیاده راه در قالب مثلا فضاهای فراغتی و فضاهای در واقع تفریحی اجتماعی استفاده کنن. حتی تو بسیاری از مراکز خرید هم میریم، مراکز خرید ما کمتر مکسوش صورت میگیره، بیشتر مراکز حرکته. حتی خرید هم میکنیم، حرکت، حتی میریم تو یه مغازه میخوایم مثلا رستورانی میخوایم غذا بخوریم، تعجیلی داریم برای خوردن، که این متاسفانه این فرهنگ تعجیل رو ما تو خیلی چیزا در ایران داریم. تو رانندگی اونها کنیم مثلا میخوایم بریم شما با سرعت خیلی بالا میریم که به اون مقصد برسیم، اونجا میگیریم میخوابیم. خود زیبایی جاده نمیخوایم استفاده کنیم. یعنی یه مقدار زیادی ما یک نظام چند وجهی تو بوده آموزشی تربیتی ما باید داشته باشیم که از لحظات زندگیمون به عنوان مثلا یک سرمایه الهی استفاده بکنیم و بر اساس اون ویژگی بتونیم گامهای اساسی رو برداریم.
جناب دکتر لطیفی، یک سوالی دارم. این پیاده راهی رو که شما مطرح فرمودید و بازارهایی رو که در این پیاده راه ها شکل میگیره، یا اون بازارهای شبانه، حالا در قالب دست فروشی هست، در قالب دکه های کوچک هست و خب سرباز هم هست، اینها در ایران تازه دارن شکل میگیرن. نمونه شو در خیابان سیه تیر داریم، قبلا در کوچه برلن بعضن داشتیم. خیلی هاش رو هم شهرداری باهاشون مخالف هست، چون سد معبر میکنن. اصلا تو بافت شهریمون تعبیه شده که ما در پیاده راهامون یک همچین بازارهایی داشته باشیم؟ خوبه داشته باشیم یا نه؟
اول ما توی حوزه شهرسازیمون مسائل زیادی داریم و خیلی از این مسائل دقیقا میتونه با یک عقلانیت و با یک تعامل کاهش پیدا کنه. ببینید تو بسیار از شهرهای دنیا دستفروش ها جزی از ارکان اقتصاد شهری هم، یعنی ارکان بخش غیر رسمی اقتصاد شهری هم. چه اشکالی داره؟ یعنی وقتی که جامعه‌ای که مثلا محدودیت